بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به این بود که این روایاتی که استثناء کرده معونه ثمره و فرموده که خمس بعد از رعایت معونه ثمره اگر فاضل معونه شد در اون خمس هست، آیا این تمام موارد خمس را میگیره الا ما سبته به دلیل خروجش، یا مزیبه و مخصوص به یه ده خاصه که در نتیجه اگر مالی رو از ناسبی یا از کفار حربی گرفته میشه اینجا بگیم استثناء معونه نیست و باید همش به خمس داده بشه، فاضل معونه مراجعه نمیشه. آقای حکیم ایشون میفرمایند در این که نه استثناء نمیشه، برای خاطر این که موضوع این روایاتی رو که استثناء معونه قرار داده فائده است و مورد ناسبی رو مال مأخوذ از ناسبی رو شامل نمیشه. آقای خویی هم که عرض کردیم که متناقض فتواشون نظرشون، یه جا موضوع رو اهم میگیرن یه جا موضوع رو اخص میگیرن. حالا عرض ما راجع به آقای حکیم این است که ایشون میفرمان موضوع استثناء معونه فائده است، دوبارم عبارتارم میخونیم باز بداره، و او این مورد رو شامل نمیشه. ما این فرمایششون برای ما و هیچ قابل هضم نیست که ایشون چی میخوان بفرمایند. خود آقای حکیم در بحث ارباح مکاسب که میرسن چیا درش خمس هست میفرمایند بر این که حیازت مباحات یکی از اون چیزاییست که درش خمس هست، اینو دیگه به طور قطعی و بطی و بدون تأمل سید داره و آقای حکیم هم قبول کرده. خب حیازت مباحات را شما میگید داخل فائده است، خب این چه فرقی داره که انسان مال کسی که احترام نداره برای مال او انسان تملک بکنه، یا یه شیئی که مالک نداره انسان تملک کنه؟ شما میگید اون چیزی رو که مالک تملک نکنه او حتما جزء فوائده. حالا یه چیزی مالک داره، مالک ملکش احترام نداره، مالکیت او ارزش اشاره براش قائل نشده و اجازه میده که من تملک بکنم، این که من تملک میکنم این فایده نیست، ولی یه مباحی رو اگر من تملک کنم اون فایده است. این آخه وجهش چیه که انسان این تفکیک بکنه؟ خود سید یه مطلبی قائل شده و آقای حکیم هم قبول کرده، این آقایون هم بقیه قبول کردن، منتها مثل آقای خمینی اینا راجع به یه جهتی دیگه شبهه داره. او این است که اینا میفرمایند بلکه اختصاص به اکتساب نداره، در مطلق فائده حکم ثابته، حیازت مباحات را داخل اکتساب قرار دادن که آقای خمینی هم حیازت مباح رو قبول داره، فائده رو یه معنای فوق حیازت مباحات قرار دادن. این موردی که تملک انسان میکنه یه مباحی رو، او حتی بنا به مبنای اکتساب هم که خود آقای خمینی جز اکتسابی ها اونا هم قائل شدن که خمس داره، فائده این مورد را که شامل میشه، هیچی اکتساب هم این مورد را شامل میشه، مخالفین هم اینجا رو قبول دارن. اونا فائده رو که راجب تحمیمش خواستن بگن در موردیست که اقتضاء ملکیت از ناحیه خود انسان نیست، یکی هبه میکنه انسان فقط قبل توشو میگه، اصل کار مال اون کسیست که واحده. اینجا میگن چون ما لکل فائدتن گفتیم ولو عنوان اقتصاب صدمه میکنه، اقتصاب انسان باید مقتضی از ناحیه انسان باشه، نه با صرف قبل تو اقتصاب نیست، ولی چون ما مطلب فائده گفتیم مطلق فایده این موارد را شامل میشه، مثل هبه و امثال اینا. خب آقایونی که اینقدر قائل به توسعه هستن، حالا آقای خمینی مطلق فایده را قائل نیست، ولی اکتساب را قائل و اکتساب را شامل عیاضات مباحات میدونه، همشون میدونن. آقای حکیم، آقای خویی فایده رو معنای وسیعی میگیره غیر از اکتساب، فوق عیاضات مباحات مثل قبول هبه و امثال اینا را میگن. خب فایدتون حکمم رو مطلق الفایده رفته. البته آقای خمینی هم اگر حکم رو مطلق الفایده بشه، ایشون هم قائله، نه اینکه فایده میفرمان نیست، در فایده بودن هیچ که اختلاف نداره، در مانع نفی غیر از فایده بودن اکتساب بودنش هم اختلاف نداره. حالا در موارد مثل هبه و امثال اینا مورد بحثه که این قبیل فواید آیا ادله خمس میگیره نمیگیره، اون یه بحثیه، والا در اینکه فایده است هیچ حرفی نداره. خب چطور آقای حکیم اینجا ایشون میفرمایند چون استثناء معونه در باب فواید و فواید اینجا رو شامل نمیشه؟ شما همونجا بحث شرح ارواح مکاسب که تعبیر میکنن عیاضت مباحات بعدم به کل فایده مراجعه کنید، اونجا ایشون میفرمایند فایده معنای عام کسب باشه غیر کسب باشه، همین از اینا رو شامله و احتیاجات مباحت تازه داخل کسب اون است، هیچ احتیاج نداره به تأمین فایده و اینا که به اولویه فایده هست. چی میکنه؟ تملک میکنه. خمسی که هست بعد از تملک متعلق خمس میشه، بحث اینه، میدوزه تملک میکنه مال دیگریش و جایزه چون احترام نداره، تملک کنه متعلق خمس میشه، ولا اگه تملک نکنه متعلق خمس هم نیست. از صرف این که از تحت سلطنت سلطه بیرون میاره این متعلق خمس نمیشه، لازمی من خمس بدم. بعد از این که من اخراج کردم تملک کردم، خمسشو باید بدم. و خب این مثل حیازت مباحاته، هیچ وجهی نداره که در باب حیازت مباحات بل اتفاق همه از اینا گفتم متعلق خمس است و فایدتون بلکه به علاوه بر فایده اکتسابون، اما اینجا آمدن در فایده بودنش آقای حکیم قبول نمی کنه، انکار می کنه. ما نفهمیدیم فرمایششون، پس که نحوه تناقضی اینجوری هم فرمایش آقای حکیم داره بین بحث ارواح مکاسب، اونجا که بحث می کنن راجع به لکل فایدتن حکم هست، اونجا همه اینا رو داخل فواید می دونن، فواید هیچی داخل اکتساب هم می دونن، اما اینجا آمدن ایشون فرمودن نه فواید یه چیز خاصی، اینو ما نمیتونیم چیز کنیم. حالا ما روایات رو دوباره بخوانیم. کتبت الی ابی جعفر علیه السلام الخمس اخرجه قبل المعونه و بعد المعونه فکتب علیه السلام بعد المعونه. روایت هم صحیح السند عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد که احمد بن محمد بن عیسی طریقش هم صحیحه به او احمد عن ابن ابی نصر که بزرتیز قال کتبت الی ابی جعفر علیه السلام. این البته یه چیزی آقایون دارن، یه مرتبه بعضی از الفاظ هست مطلقه، مثل این که کسی میخواد بگه که مثلا امام میفرماید در اینکه اگر کسی در نجاست جاهلا نماز بخونه، در صوب نجس یا در بدن نجس جاهلا نماز بخونه، نماز صحیحه. این اطلاق داره که نجاستی چه نجاستی باشه، بوم باشه، دم باشه، میته باشه، جهات دیگه باشه، این اطلاقش همه موارد میگه. گاهیست اطلاق نیست، یک مورد بیشتر نیست مورد سؤال، ولی ترک استفسار کرده، اجمالی هم در مراد نیست، ولی سؤال نکرده که در چه موردی شما میگید. مثلا کسی میگه آقا من با نجاست نماز خوندم، نمازم چطور؟ قضیه فرضی نیست و قضیه واقعی است، به عنوان قضیه واقعیه. زید با لباس نجس نماز خونده، نماز چطوره؟ این با لباس نجس یه مصداق خارجیش بیشتر نیست، با خون بوده یا با دم بوده یا با جهات دیگه بوده، دو مشتاق نداره، یه مشتاقی در خارج بیشتر نیست، حالا یا دمه یا بوله یا چیزای دیگه. اون فرض اول که مطلق بود مصادیق متعدد داره، ولی این یکی که خانده قضیتون خارجیه، نه فرضیه، مسئله در فرضی نمیگه، فرضی مثل همون اول میشه، نه قضیه خارجی واقع شده است. اینجا میگن امام سوال نمی کنی که تو لباست که بود آیا خون بود، اون که میگفتی با نجس نماز خوندن خونی بود یا با بول بود یا با خون مثلا کم بود زیاد بود، این رو سوالات را نمی کنه. این با اینکه فرض خارجی یه خون بوده، حالا یه کم بوده یا زیاد، دو مصداق نداشته در خارج، بالاخره یه مصداق بیشتر نبوده، اون مصداقش حالا یه کم بوده یا زیاد، ولی ترک استفسار که سوال نمی کنه حضرت که از کدام قسمه، این ترک استفسار حکم اطلاق را داره، به منزله این است که خودش مستقیمن حضرت بفرماید که لباس نجس اگر جهلن باشه، جهلن به نجاسه، این مختفره که دو مستار چه دون اونجا داره، اینم همون نتیجه اطلاق از این ترک استفسار گرفته میشه، غیر از مورد شخصی او که او حتما یه موردی بیشتر نیست، اون مورد شخصی خودش ممکنه خون کم باشه، خون زیاد باشه، یا خون باشه، بود باشه، غیر از اون شخص دیگه که از نظر تشخص غیر از اون مورد سوال اوست، اون خونی بوده مسئله رو یاد گرفته، کسی دیگه هم که با بود لباسش نجس شده باشه تکلیفش از همین جواب سوال میفهمه، چون استفسار نکرده. یعنی ترک استفسار با اینکه محتمل امور بوده، محتمل بوده، دلیل بر حکم اطلاق، اطلاق حکم رو پیدا میکنه. اینم یکی اینه که کلام مجمل نیست، روشنه، ولی اون یه مورد خارج دا ما نمیدانیم چی خارجن، از نظر استعمال لفظی مرادم معلوم که در چی استعمال کرده متکنده. گاهیست نه، لفظ مجمله، متکلم نمیدونیم چی اراده کرده، میگه آقا زید را من احترام بکنم یا نه، از زید تقلید بکنم یا نه، سوال میکنه. این لفظ زید اطلاق نداره، نه اینکه مسمی به زید باشه، که یه سوال از مسمی به زید حضرتم مثلا در جواب شخص بگی که بله تقلید کنم از مسمی به زید، شخصی است. از قبیل اونجایی که میگه لباسم نجس شده که مراد به استعمالی شخصم معلومه، لفظ را استعمال کرده در نجس شدن لباس، اجمالی در مستعملی نداره، منتها انطباق خارجی این و ماوقع خارجی نمیدانیم با بول بوده با خون بوده، اونش مشکوکه، و الا مستعمل اراده استعمالیش مراد استعمالی نداره. اون من قسم دومی بود که ذکر کردیم. در قسم سوم که عرض میکنیم مراد استعمالی مشکوکه، نمیدونیم مراد از این که میگه از زید تقلید کنم زید ابن عمرو یا زید ابن بکره، هر دو از دو تا زید نام داری، مشتبه شده برای ما که مراد سائل از کلمه زید کدومی که از این هست. اگر در اینجا در جواب گفتن جایزه، از این استفاده میشه که حکم در هر دو محتمل ثابته، چه زید ابن عمرو باشه چه زید ابن بکر. همون جوری که در فرض دوم ترک استفسار حکم اطلاق را پیدا میکنه، در فرض سومم ترک استیزا حکم اطلاق را پیدا میکنه. سوال نمیکنه مقصودتون از زیدی که میگفتیم من تقلید کنم زید ابن عمرو بگی یا زید ابن بکر بگی. این اگر استیزا نکرد مفتی از سائل، مسئول عن از سائل استیزا نکرد، معلوم میشه حکم ثابت در هر دو فرض. اینجوری حالا در این روایت چی؟ بله لفظی است، یکی دو تا احتمال درش میره، همه کس هم نگاه کنه منظر سوال نکرده آقا بگو بینن کدومش مرادته، نگفته، این معلوم میشه که فرقی نداره، حکم اطلاق پیدا میکنه. چیو؟
یعنی خود محتمام میدونه که بلاتر دو نفر هست، سه نفر هست
میدونه.
جواب میده
صحبت اینی که چرا سائل قید نکرده برای چیز خودش؟ امام رو کاری نداره. سائل چرا قید نکرده؟ در سوال عبارت از این است که شخص که محل احتیاجش که یکی از این هاست نمیخواد تمام فروض را سوال کنه، پس یه غفلتی واقع شده، ما اینجوری اشکال میکردیم، یه غفلتی واقع شده یا اون کسی در سوال غفلت شده که مشخص بکنه با اینکه مرادی زید ابن عمرو بوده تعبیر کرده آقا من از زید تقدیر کنم یا نه، با اینکه منظور زید ابن عمرو بوده نه اینکه مسمى به زید، ولی نگفته زید ابن عمرو، همینجوری گفته از زید تقدیر کنم یا نه، یا در مقام نقل او مشخص کرد که زید ابن عمرو، ولی رواتی که آمدن نقل بکنن این آمدن اون مسئله زید ابن عمرو این خصوصیت را ذکر نکرده. خلاصه میدونم آخه یکی از اینی که آمد بحث اینه که او در سوالش درج کرده این جهت یا درج نکرده، نکرده مجمل نمیگن این مرادش عبارت زید ابن عمرو، ولی معذاله چیز نکرده باشه، معنیش اینه غفلت کرده، میخواد تقلید بکنه از زید ابن عمرو، متوجه نیست بابا زید دو تاست. امام که اشکال به امتکار نداره، اینی که الان در سوال انسان متوجه نشه که دو تا هست یا زید ابن عمرو یا زید ابن بکر، معناش غفلت کردنه. حالا یا باید بگیم سائل غفلت کرده که یک کلمه بگی از زید ابن عمرو تقلید بکنم یا نه، این غفلت کرده، یا نه اون گفته زید ابن عمرو تقلید بکنم، اینجا که آمدن نقل کنن برای ما، آمدن اون سوال جواب رو نقل کنن، گفتن که اون گفته از زید تقلید کنن، این بن عمرو را که مشخص بوده و او آورده بوده غفلت کردن این کلمه رو بیارن. هر کدومی که از اینا باشه این چیزه. نمیخوایم بگیم اگر لفظ را غفلت کرده باشه ما بدانیم غفلت کرده، از باب غفلت آمده سؤال را همینجور کرده، بدانیم که او غفلت کرده، نه اینا که در بقیه اشخاصی که آمدن زفت بکنن در زفت غفلت کرده باشن. او غفلت کرده سؤال را اینجوری ذکر کرده. اونجا ها البته ما میتوانیم بگیم امام که ترک استیزا کرد استفاده میشه بکنه در هر دو، او مشخص نگذاشته، ولی امام میبینه فرقی نداره چه مشخص بذاره چه مشخص نداره، در از هر دو ازمه میشه تقلید کرد، لزوم نداره ازش استیزا کنه، سوال کنه مراد تو چیه، مراد او هر کدوم باشه حکم ثابته. او جایی که قطع داریم که او غفلت کرده و مشخص ذکر نکرده، اما در جایی که ما قطع غفلت نداریم یه غفلتی واقع شده، آیا غفلت در سؤال سائل واقع شده یا غفلت در این که سؤال را منتقل کنن به برای بقیه و چیز را منتقل کنن، در این زمینه خب انسان علم اجمالی به غفلت داره. کیو؟ در تمام از اونها هر کس سائل غیر سائل فرقی نداره، هر کسی اصلا در غفلت اصل به خطا داره، این فرق نداره که اینکه کسی تفصیل قائل نشده که یک کسی الان یه مطلبی رو داره روایت شفاهی داره نقل میکنه یا سوال میکنه یا چیزی، این فرقی نداره، خود در راوی خصوصیتی در راوی نیست که، اصل عدم غفلت در تمام انسانایی که ضابطه اصل عدم غفلت است. منتها اجازه بدید فقط این جاها مطلبی که میشه گفت که شاید در این دو جاها علم اجمالی رو چیز کنه، علم اجمالی رو یه قدری منحل کنه، انسان در کتابت نامه نوشته کتبت و نامه نوشته بعد در استنساخ یک کلمه افتاده باشه، این اندره تا اینکه انسان در گفتار بعضی از خصوصیات را یادش رفته باشه برای چیز. نامه نوشته خودش میگه کتبت الى ابی جعفر علیه السلام الخمس اخرجه قبل المعونه. ما در چیزها سابقا یه چیزی من عرض می کردم، حالا به تناسب بد نیست، در مسئله در به حساب رسائل هم داره، مرحوم آقای داماد و عده‌ای از آقایون دیگه تبع شیخ مطلب رو داشتن و ما مناقشه داشتیم. او این بود که میگفتن فرق بین عادل و فاسق در القاء تعمد کذب، اینی که میخواد بگه اگر فاسق شد شما تبیین کنید و اگر عادل شد احتیاجی به تبیین نداره، راجع به تعمد کذب. اما راجع به مسئله اشتباه عدالت و فسق با هم فرق نداره، اون معیار عبارت در ضابط بودن شخصه. فرد ضابطی که کثیر الخطا نیست، یعنی از متعارف خطایش نیست، بنای اغلا به الغاء احتمال خطاشه. این مراد احتمال تعمد کذبه. و بعدم آمده بودن راجع به این که خب انجا اکن فاسقون به نبعین فتبینون، که میخواد بگه اگر شخصی باشه که عادله، شما احتمال تعمد کذبش رو اثبات کنید. خب تعمد کذب با عدالت جور در نمیاد، پس با فرض عدالت بگه احتمال تعمد کذب را اثبات کنید، خب این معنا نداره. اگر نظر فقط به اثبات احتمال تعمد کذب باشه، و عدالت تناقض داره با تعمد کذب، پس این را چجور حل کنی؟ این را اینا میگفتن مراد عادل لولا هذا الخبر، قطع نظر از این خبر اگر عادل باشه، ولو با این خبر احتمال میدیم دروغ گفته باشه عمدن و از عدالت افتاده باشه، این میخواد بگه اگر قطع نظر از این عادل بوده تا حالا عدالت داشته، احتمال اینکه با این فاسق شده باشه و دروغ گفته باشه این ثابته، عدالت لولا هذا الخبر. ما اونجا در هر دو مرحله مناقشه داشتیم و عرض می کردیم که این که بگیم بین عادل و غیر عادل فقط مسئله تعمد کذب مطرحه و مسئله خطا مطرح نیست، این درست نیست، چون یکی از مناشأ خطا احتمام به مطلبه، عدم احتمام به مطلبه. آدمی که احتمام داشته باشه به یه چیزی خطاش کمتره. در اثر مسامحه و عدم اهمیت به صدق و کذب مسئله به اشتباه هم خیلی موقع میفته. آدمی که اهمیت بده و مهم بشموره مسئله صداقت و درستی رو، این خطاش هم کمتر میشه. خود تسامح از علل خطاست، یکی از علل خطاست. آدمی که مقیدی که حتماً خلاف نشه، این خودش خطایش طبعا کمتر از این کسی که لاابالیست حالا خلاف شدم شده نشدم نشد، او خطایش هم بیشتره. مرحوم آقای والد یه وقتی ایشون نقد می‌کردن که دو نفر بودن در زنجان، اینا حدسیاتشون مطابق واقع بود، در حسیات خطاشون زیاد بود. گاهی مثلا خبر میدادن میگفتن از روی حدس میگی از روی حس، اگه از روی حدس میگفت ما میپذیرفتیم، از روی حس میگفت قبول نمیکردیم. این ما یه وقتی یا بعضی صحبت میکردیم این چجور میشه تصور این مطلب، با اینکه مبنای حدس حسه و اگر بنا بشه خطا در حس مثلا باشه زیادتر باشه این زیادی پربر اصل میاد، حدسی که پایش حسه این حدس مورد قبول بشه اما خود حس قبول نشه این زیادی بر اصل میاد. اون وقت جواب این مطلب این بود که اینا خصوص اون چیزی رو که حسی که پایه حدس در اون دقت میکردن، چون فکرشون رو به این کار میداختن، کار داشتن، گفتن از ایشون شنیدن مثلا فکر میکرد این وقت شب زید و عمر که دارن میرن تو این کوچه قدر مشترک اینا چیه؟ چه چیزی شده تو این مقدار؟ با دوران تربیت اون ضابط و ملاک را پیدا میکردن، میگفتن پس معلوم میشه فلان کس از مسافرت آمده یا فلان حادثه واقع شده، بعضی از مقدمات هم زمینه کردن، یکی فوت کرده، یکی نمیدونن چی شده، اینا میخوان برن اونجا و مطابق هم در میامن. اینا احتمام داشتن به اونی را که مبدع برای حدسشون رو به او اهتمام داشتن که گون رو حس رو دقت کنن یه وقتی تخلف این طرف اون طرف نشه. ولی مطالب عادی چون اهتمام نداشتن اهمیت نداشتن خطاشون زیاد بود. خود این که اهتمام و اهمیت قائل شدن خودش یکی از مناشه ایست که منشأ خطا و ثوابه. این هست اون وقت رو این جهت گفتیم بر این که ممکنه بین عادل و فاسق از نظر خطا هم چیز بشه، این احتمال خطای عادل اسقاط شده باشه، چون اهمیت قائل مهم میشه مره مسئله کذب و به راحتی حاضر نیست دروغ بگه. اما اون آدم فاسق که لاعبالیست مقید نیست هرچی شد شد، او خطایش هم روی آدم احتمام زیاده، او اسقاط نشده باشه میشه تفکیک بشه. اون جهت دیگر که با عدالت با همین لفظ ساقط بشه اونم ما میگفتیم استثناءن ممکنه شخص عادل دروغ قطعی هم بگه روی مسئله اهم و مهمی که هست، این که خود آقایون هم میگن ظلمه که قابل تخصیص نیست، ولی مسئله کذب اون قابل تخصیص هست. البته به این مفتکی شخص عادل دروغ نمیگه، باید خیلی احراز بکنه ضوابط رو امثال نه، ولی استثناءن ممکنه یه مطلب اهمی انجای آدمی کشته میشه اگه بخواد چیز بگه، از اون مواردی که هست. بالاخره او هم ممکنه که شخص بگیم در این حالی که عادله و احتمالا بدیم عدالتش هم محفوظ باشه، حتی بعد از این که عدالتش هم محفوظ هم هست مجرد احتمال بدیم دروغ بگه، منتها این احتمالات چون ضعیفه شاره گفته الغا کنیم. حالا منظور ما اینه، بنابراین عرض ما اینه که مکاتبات یه چیزایی رو که شفاهیات اونقدر اهمیت داده نمیشه برای چیز یه مطلبی رو، ولی کتابت کرده باشه و در کتابت گرچه این مطلب رو که ما میخواستیم بگیم اینجا میخواستم جواب بدم ولی این جواب اینجا نمیاد، چون این کسی که میخواستم عرض کنم بین شفاهیات احتمام اونجور نیست که به تمام جزئیات این را آدم حواسش رو جمع بشه برای چیز، ولی یه چیزی رو که میخواد بنویسه نوشته است دقت بیشتری را که بنوشته است مقابله میکنن اهمیت قائلن از اینا. اون وقت بعد دیدم نه اینجا هر دوش مخاطب است، برای خاطر اون که داره میخواد بنویسه اون هم با کتابت یه دقت خاصی میتونه که سوالش رو در نامه خوب مندرج کنه. اونایی هم که آمدن میان نسخه برداری کنن اونا هم اهتمام دارن برای اینکه نامه رو خوب حفظ کنن یا خود این نامه رو خوب حفظ کنه. این سخت علای تقدید این شبهه هست درسته. این که نیست که نه این کلمه خیال میکرده اونم معناش عبارت از این لفظ که قابل هر دو جهته، او خیالش هم این خطاست. میدونم تصور کلمه که درش چیزی که نیست، این تو کلمه معونه که چیزی نخوابیده که، معونه تحصیل یا معونه سال میدونم باید ذکر کنه این قطعه چیو تصور بکنه؟ اخره جهو قبلا معونه داره تعبیر میکنه. خب باید این لفظیست قاصر افهام نمیکنه، حکم مسئله قابل هست، اینجور نیست که جزء بدیهیات باشه که حتما معونه تحصیل اون نیست. اینا مسائلیست محل خلاف بوده، همش قابل سوال بوده و سوال هم کردن اختلاف هم شده، این پیداست توجه نداشته. در چی؟ خوب فرقی نداره. ترک استیزا مقصود عبارت از ترک استیزا، اگر یک شیئی مردد ما بین چند چیز باشه اگر سوال نکنن از استیزا نپرسن که مراد شما چیه، خب این مدونش حکم ثابته برای هر دو. ما اگر قطع داشته باشیم که طرف غفلت کرده و سوال نکرده، این موقع فرق نمی کنه هر دو معونه قابل فرقی نداره. سوال اگر قابل وجهه اینه. الان میگم فرق جواب رو من کاری ندارم. سائل که در سوال درج نمی کنه خصوصیت را، روی غفلتیست که درج نکنه، اونش هیچ فرقی نداره. فرقی ما بین اشخاص و غیر اشخاص نداره. الخمس اخرجه قبل المعونه و بعد المعونه. این حالا علای تقدیر من میخوام این عرض کنم، گرچه این چیزی که اخیر عرض میکردم این ما تقریبا مطمئن میشیم که سؤالی را که او کرده اخرجه بعد معونت الایاد و نمیدونم معونت السنه امثال اینا نبوده، نه در سؤال اخرجه بعد معونت السنه و الایاد بوده، نه در جواب بعد معونت السنه و الایاد بوده، چون در کتابت همون که دوباره میخوام عرض کنم کتابت احتمامی شده، احتمام داشته، مکتوبش همین بوده که اخرجه قبل المعونه و جواب امام هم همین بوده. احتمال این که مکتوبش این بوده و از کتاب ثابت شده، یا مکتوب همین بوده در جواب یه غیری داشته از جواب ثابت شده باشه، این خیلی بعیده. تقریبا انسان مطمئن میشه همین جور سوال کرده، چیز دیگه‌ای در سوالش نبوده. حالا غفلت کرده، ما باید بگیم غفلت کرده که سوال کرده، خب نگفته که معمونه رو، لذا بعدن دوباره مجبور میشه. میبینید یه سوال دیگه همون در روایت چیز هست که روایت ابراهیمین محمد همدانی، اول سوال میکنه حضرت، میگه در معمونه هست یا نه، حضرت میفرمان در معمونه هست، بعد دوباره سوال میکنه که مقصود از معمونه چیه. خب غفلت کرده در سوال درش کنه، یه سوال بیشتر نشه. این هست غفلت کرده و معونه رو واضح ذکر نکرده، این غفلتش مسلم. ولی احتمال این که نه، او غفلت نکرده، سقط شده از قلم، در کتابت سقط شده، نامه‌ای که به حضرت نوشته از قلمش افتاده یه تیکه، یا جوابی که حضرت داده قید زده او افتاده باشه، این احتمالش احتمال بعیدی است. احتمال سقوط در کتابت هر عدل، لذا ما به نظر ما میاد که سوال همین بوده، حضرت هم استیضاح نکرده، روی ترک استیضاح حکم میکنیم که چیزه، حکم ثابت برای هر دو. این یه نکته، نه این یه نکته دقیقی است که من عرض میکنم. لفظی که جواب میده اونا فرض میکنن یه فرد مثلا که اونم غفلت کرده، یه همچی چیزی فرض میکنن، ولی واقع قضیه این است که اگر توجه بکنن که امام که لفظ را به اجمال لفظ متوجه، چرا ازش سوال نکرده، یه این نکته غفلت کردن، خودشون جوری دیگه خیال کردن. نه حالا او رو نه عرض نمی کنم، عرض نمی کنم حالا او رو، بله او رو من نگاه کردم در سوال درک نشد، بله نگاه کردم در سوال نیست. خلاصه اینجوریه که ما کتابت را در این حالی که ما اصل عدم غفلت را در شفاهیات هم قائلیم، در کتبیات هم قائلیم، در این حال نسبت به کتبیات احتمال خطا کمتره. من یه وقتی با این آقای استادعزیز طباطبایی با ایشون صحبت بود و من گفتم که با آقای امینی خیلی وقت من گاهی صحبت شده، غالبا من صحبتایی که شده برخورد کردم اشتباه زیاد داشته در چیزا، و به نظر من گفت که شفاهیاتش اینجوره ولی کتبیاتش اینجور نیست. این برای خاطر همینه، اون دقت بیشتر در مکتوبات میکنه، نوشته میخواد ثابت بمانه، دقت بیشتری، اما در شفاهیت اونقدر انسان اهتمام قائل نیست. این طبیعی بشره، انسان غیر معصوم همین جوره، تفاوت میکنه ما بین چیزا. این میشه گفت که راجع به کتلیات مقابله میشه چی میشه از اینا احتمال خطا کمتره، میشه تمسک کرد. نتیجه اطلاق پیدا میکنه، هم معونه تحصیل هم معونه